بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بعضی از روایات حضرت رضا، چه روایاتی که در اونها داستانهای کوتاهی رو امام بیان کردن، چه روایاتی که جنبه علمی داره و سراسر روایت حکمته، مردم تشویق به تصمیم صحیح، همت عالی و بلند شدن که مال خود رو، آبروی خود رو، بدن خود رو و نعمتهای الهی که به اونها عطا شده در بهترین کار، مفیدترین برنامه هزینه کنن، این نعمتها رو معطل نگذارن، نیتها رو ضعیف نگیرن، همتها پوک و پوچ و بیریشه نباشه. من با پیروی از قرآن مجید که گاهی برای تشویق و بیداری مردم داستانهای مهمی رو بیان میکنه، امشب به چند قطعه ناب مفید اشاره میکنم و این امید رو دارم که بیان این قطعه های مفید در وجود همه ما اثر مثبتی داشته باشه و یه حرکات بهتر و بالاتری رو در این باقی مانده عمر نصیب ما کنه و ما این باقی مانده عمر رو بیکار نگذرانیم و نعمتهای خدا رو اسیر نکنیم و معطل نکنیم که هم خودمون و هم دیگر مردم تا جایی که ظرفیت ما اقتضا میکنه از وجود ما و نعمتهایی که در اختیار ماست بهره ببرن. این معطل کردن نعمتها و اسیر کردن نعمتها مثل پول، آبرو، قدرت، چنان که در قرآن کریم و روایات سبب سنگین ترین عذاب در روز قیامت. و خیلی باید به این معنا مردم توجه داشته باشن و دلشون برای خودشون واقعا بسوزه. در کتاب شریف اصول کافیه که عالمی رو میبرن جهنم که اهل جهنم از بوی بد بدن اون عالم به پروردگار شکایت میکنن. حالا هفت طبقه جهنم چه عذابهایی داره؟ گوشه از اونها رو قرآن بیان میکنه. شب جمعه است، علاقه ندارم متأثرتون کنم، ولی یکی دوتاشو برای نمونه براتون عرض میکنم. قرآن مجید میفرماید از مس گداخته شده به اندازه بدن دوزخیان لباس به اونها پوشانده میشه. مس گداخته شده ای که از بدن جدا نمیشه، روان نمیشه، آبکی نیست. مس مانند یه زغال آتشین شده و به صورت یه لباس به اندازه اندام اهل دوزخ به دوزخیان پوشانده میشه. یا آبی که برای تشنگان جهنم آماده کردن که همیشه هم تشنن و این آب تشنگیشونو برطرف نمیکنه، از چرک و خون جوشانه. و نوع عذابهایی که در سوره های مختلف قرآن کریم به ویژه سوره غاشیه، واقعه و الرحمن بیان شده. با اینکه عذاب هفت طبقه کامله، ولی جهنمی ها به پروردگار التماس میکنن ما رو از این بوی بد نجات بده. حالا در عذاب که هستیم، ما رو که بیرون نمیاری، راه نجاتی که نداریم، حداقل این خواسته ما رو اجابت کن و این بوی بد آزار دهنده رو از جهنم بردار. پیغمبر می‌فرماید، البته بو رو که بر نمی‌دارن، ولی پیغمبر می‌فرماید این بوی بدن عالمی است که یه عمری بین مردم بوده و جامعه ذره از علم او بهره‌مند نشد. یعنی یه علم اسیر، یه علم حبس شده. دعاهایی که از پیغمبر نوشتن در کتابهای مهم ما خیلی دعاهای عجیبی. مثلا یکی از دعاهاشون اینه: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا من به تو پناه میبرم از علمی که سود نداشته باشه. 20 سال حالا یا حوزه دیده یا دانشگاه دیده، یه نون بخور و نمیری داره، یه ارثی از پدر بهش رسیده، کنار همون سفره ارث نشسته و دانشش رو انتقال نمیده. اونی که حوزویه نمیاد تو جامعه زحمت بکشه مردم رو بیدار کنه، هدایت کنه، با حلال و حرام خدا آشنا کنه. اونی هم که دانشگاه دیده است کنار املاک پدر نشسته و یه جایی خوش آب و هوا برای خودش، خانه ای باقی آماده کرده و عمرشو در اونجا میگذرانه و به داد جاهلان جامعه نمیرسه. پیغمبر از این علم بی استفاده پناه به خدا برده و عالم این علم غیر عذابهای دوزخ بویی داره بدنش که کل دوزخیان متعزیان و ناراحت و آزار میبینن. این نعمت حبس شده، یعنی جریمه نعمت حبس شده، این نعمت به اسارت گرفته شده. وقتی مردم نعمتهای خدا رو به دست بیارن، اسیرش کنن، معطلش بکنن، مستحق عذاب دوزخن. یه روایتی رو خیلی کتابها نقل کردن، من براتون این روایت رو از یکی از معتبرترین کتابها نقل بکنم، کتاب 5 جلدی واقعا با ارزش نور و سقلین که علامه طباطبایی صاحب المیزان نظرشون این بود این کتاب از حسنات عالمان شیعه است. خیلی کتاب مهمیه و کل 5 جلد این کتاب با نابترین روایات اهل بیت توضیح آیات قرآن مجید ایشون نقل میکنه از وجود مبارک رسول خدا که قیامت آتش از دوزخ در میاد، در محشر میچرخه و 3 نفر رو محاصره میکنه. البته توجه داشته باشید که در روایات ما و آیات قرآن آمده مردم مؤمنی که دارای عمل صالح و اخلاق حسنن در صحرای محشر قبل از بهشت رفتن زجری نمی بینن، رنجی نمی بینن، ناراحتی نمی بینن. یا آیه در سوره نور که پروردگار می فرماید یوم تشهد علیهم سمعهم و ایدیهم و ارجلهم در دادگاه قیامت چشم مردم، گوش مردم، دست مردم، پای مردم بر ضد مردم شهادت میدن. یعنی گوش به پروردگار میگه من در دنیا که در بدن صاحبم بودم، این صاحب منو وادار کرد هر دروغی رو، هر تهمتی رو، هر شایعه ای رو بشنوم و قبولم بکنم. آخه من خودم میشنوه، آدم عاقلیه، میگه نه، برای من این مسئله ای که شنیدم باور کردنی نیست. امام باقر میفرماید اگه به یه مردی مثلا تهمت زنا زدم، به یه مردی، حضرت به راوی میگه اگر به این مرد تهمت زنا زده شد، 70 نفر اومدن گفتن ما با چشم خودمون دیدیم که این زنا کرده، ولی خودش گفت انجام ندادم، مال خودشو قبول کن. اما گوشی که شنیده قبولم کرده، خیلی هم قصه خورده، ای داد بیداد، یه همچین آدمی زنا کرده، نباید، عجب. و بعدم میره نقلم میکنه برای دیگران. زبان، گوش، دست، پا شهادت میدن بر ضد صاحبش. اما حضرت میفرماید چنین شهادتی در دادگاه قیامت بر ضد مؤمن انجام نخواهد گرفت. این مال مجرمان حرفه‌ایه، نه مال اونایی که عبد خدا، بنده خدا، آدمای خوب، مرد پاکدامن و زن پاکدامنن. شما اگر درباره قیامت مسائل زجرآوری رو شنیدید، مسائل ناراحت کننده ای رو شنیدید، بدانید که مطلق نیست. یعنی تمام مردم مؤمن استثنای از این مسائل هستند، چنان که ما در متن قرآن میخونیم ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، ورود به جهنم حتمیه، پروردگار مسلم قرار داده که مردم وارد جهنم بشن. برای چی وارد جهنم بشن؟ چون راه بهش از درون جهنم میگذره، نه از روی جهنم. صراط یعنی راهی که در جهنم از محشر کشیده شده و از درون جهنم رد میشه، یه راه زیرگذر داره، مثل همین خیابونایی که تو شهرهای بزرگ زیرگذر دارن، مردم در زمین محشرن، وقتی دستور حرکت بهشون داده میشه را میفتن، ولی این جاده زیرگذرش درون دوزخه. این من کملا واردها، کسی را استثنا نمی کنن، همه باید وارد شن، مؤمن، متقی، نماز شب خون، مرجع تقلید، فقیه، عالم، بازاری، کاسب، خیابونی، مرد، زن، همه باید برن تو جهنم. خب این آتش عظیم، آتشی که پیغمبر می فرماید اگه یک کوه تو دنیا تبدیل به یه گلوله آتش کنن جهنمی رو درارن بندازن رون کوه، از استراحت خوابش میبر. اون آتش که در دعای کمیل میگه هازا مالا تقوم له السماوات و والارض، آسمان ها و زمین در برابرش مقاومتی نمیتونن بکنن. خال مردم مؤمنم وارد این جهنم شد چی میشه؟ ابراهیم رو انداختن تو آتیش چی شد؟ نمونش که در دنیا اتفاق افتاد. خدا میفرمد سم من ننجی الذین اتقوا، من اهل تقوا رو نجات میدم بدون اینکه یه نخ لباسشون آتیش بگیر. آتش از دوزخ در میاد، دور محشر رو دور میزنه، ولی مردم مؤمن حرارتش رو حس نمی کنن. میاد سه نفر رو محاصره میکنه، یعنی در دایره خودش قرار میده. یکی حاکم و سلطان، یا امروز که شاه تو دنیا کمه رئیس جمهورها. یکی ثروتمندان و یکی هم دانشمندان. اما آتش حرف میزنه با حاکم، با شاه، با رئیس جمهور. چی میگه؟ مگه آتش زبان حرف زدن داره؟ قرآن مجید مدرک همه ی حرفای ما باید باشه. و ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت زنده است، موجود زنده. چشم حرف میزنه، دست حرف میزنه، تو کلمون آیدیهم یوم تشهد علیهم جلودهم، پوست مردم قیامت حرف میزنه. ما نمونش هم تو دنیا داریم. مریض میره پیش دکتر میگه این ناراحتی رو دارم، این رنج رو دارم، میگه چشمات داره میگه، زبونتو ببینم، زبونت هم داره میگه، نبضتو ببینم، میگیره، میگه نبضت هم داره میگه تو چته. ولی در قیامت این نطق علنی، تو کلمونا ایدیهم، دستای مردم قیامت با من خدا حرف میزنه، کلمه میگه، کلمه. نه اینکه خدا رنگ دست رو نگاه کنه به گناهکار بگه دست داره میگه تو امضای ناحق 200 تا زدی، تو گوش مردم ظالمانه زدی. نه، حرف میزنه. اینجا دیگه جای توجیه آیات قرآن مجید نیست. وقتی پروردگار میگه سلیمان با اون حشمتش، با لشگرش، با ابواب جمعیش از وادی مورچگان اومد عبور بکنه، مورچه‌ای که رئیس مورچگان اون بیابان بود، برگشت به تمام مورچه‌ها گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. سلیمان با لشکرش دارن میان، همه برید تو لانهاتون که زیر دست و پای لشکر سلیمان و اسباب و قاطرا و شترا له نشین. یعنی مورچه داره میبینه سلیمانو، میشناسه سلیمانو، لشگرشو میشناسه، ضعف مورچه ها رو میدونه. میگه اگه بیرون بمونین برین زیر دست و پای این لشگر له میشین، یحتمن نکن، کوبیده میشین. مورچه تو دنیا انقدر عقلش میرسه، دست ما در قیامت نمیتونه حرف بزن. اونی که خلقش کرده به حرفش میاره، بر او که کاری نداره. آتش زنده است و گویاست. باز در قرآن میبینید که پروردگار بعد از این که جهنمی ها رو ریخت تو جهنم 7 طبقه، بر میگرده به دوزخ میگه حلم طلعت، پر شدی، شکمت بازم جا داره. به پروردگار میگه هل من مزید، اگه بازم لغمه داری بنداز تو من، جا داره، من همه چی اونجا زنده است. الان همه چی در عالم ثابت شده دارای شعور، اونجا هم حیات و هم شعور. شما دعوا میخورین میدین به معدتون، سرتون درد میگیره، دعوا رو میدین به معده، معده شعور داره که این دعوا رو به سر شما برسونه. هیچ وقت دعوای سر درد شما رو نمیاره سراغ کلیه، نمیاره سراغ شوش، نمیاره سراغ کبد. بلده، میفهمه معده، رگ‌ها رو میدونه که این دارو رو باید از درون این رگ‌ها، یعنی بدن حالیش، دوا رو کجا ببر. سه شعور بر عالم حاکم. دست و پای ما و گوش ما شعور دارن که هر کاری ما میکنیم اینا به خاطر داشتن آگاهی در خودشون ثبت میکنن. این پرونده، پرونده ای که میگن در قیامت باز میشه، ورقای این پرونده اعضاب و جوارح خودمونه، نه اینکه الان کرام کاتبین پوشه دارن و قلم دارن و روان نویس دارن و هر کاری ما میکنیم رو کاغذ یادداشت میکنن و صحافی میکنن و قیامت وقتی ما در اومدیم یه 30 جلد پرونده رو وارد محشر میکنن. پرونده خودمونیم، اوراق پرونده خود ما هستیم. آتش به رئیس جمهور میگه، حالا هر رئیس جمهوری که این گونه است، میگه خدا این قدرت، این تخت و این حکومت رو به تو داد برای اینکه در بین مردم عدالت هزینه کنی، ولی تو عدالت رو اسیر کردی، حبس کردی، ظلم هزینه کردی. بعد پیغمبر می‌فرماید این آتشی که او رو محاصره کرده می‌بلعتش و بر می‌گرده تو جهنم و این حاکم ستمگر رو که عدالت رو حبس کرده بود و هزینه نکرده بود می‌ندازه تو جهنم. اما به ثروتمند میگه یادت شبی که مردی یه 100 میلیارد پول و پاساج و زمین و مغازه و هتل و ویلا از خودت به جا گذاشتی؟ خدا این ثروت رو به تو داده بود به داد فقرا، مساکین، بینوایان، جوونا، دخترای تو خونه مونده برسی، چرا حبس کردی؟ او رو هم میبلعه و وارد جهنم میکنه. به عالمم میگه تو تمام حلال و حرام خدا و حقایق اخلاقی رو یاد گرفته بودی، چرا خودت عمل نکردی، حبس کرد؟ چرا نعمت علم و اسیر کرد؟ میکشتش تو جهنم. پروردگار عالم حق، ذالک بان الله هو الحق، یعنی جدیه. امام باقر میفرماید دلگرم به ما نباشید که هر گناهی دلتون میخواد مرتکب بشید. ما با خدا قوم خیش نیستیم، ما نماینده خداییم. راه رو بهتون نشون بدیم، راه رو برو، وارد شفاعت ما شو. راه رو نمیری، جاد جهنم. اینا یه نکات دقیقیه در قرآن و در روایات. در هر صورت بخشی از روایات امام هشتم یا به صورت داستان یا به صورت بیان حکمت برای اینه که مردم رو از نظر همت، تصمیم، عزم به شدت تقویت کنه، تقویت بشن، تصمیمای خوبی برای آبروشون، برای صندلیشون، برای مقامشون، برای جایشون، برای ریاستشون، برای استانداریشون، برای فرمونداریشون، برای ثروتشون، برای علمشون بگیرن. بینا باشن به جامعه که این جامعه نیازمند به هدایت علمیه، نیازمنده که آبروش رو این آدم خرج کنه، مشکل این فرد رو حل کنه، نیازمنده به پوله. بره 100 میلیارد بذاره تو صندوق قرض الحسنه بدون اینکه بچه‌هاش بفهمن، یواشکی بنویسه بعد مردن من مال مال صندوق، بدین به مردم مستحق قرض، ضمانت هم بگیرید که پولو برگردون. خب یه قطعه رو بگم امشب، احتمالاً این چند تا قطعه دو سه شب طول بکشه. اینایی که حالا من یادداشت کردم و نوشتم، این قطعه خیلی زیباست. خیلی یه عالمی در تهران بود، درس خونده بود، انصاف آدم خدمتگذاری بود. این شایسته بود که تو خیابونای بالای تهران در گرونترین منطقه تهران مسجد بهش داده بشه. اما اومده بود، رفته بود یه مسجدی تقریبا بین منطقه مقبره شیخ صدوق و حضرت عبدالعظیم، یعنی وقتی ماشین میرفت طرف حضرت عبدالعظیم دست چپ، اونجا یه پلی بود معروف به پل سیمان، میرفتیم توی محله‌ای که تراکم جمعیت فقیر، کارگر و ضعیف بود. اومده بود اونجا پیش نماز شده. خیلی هم عالم باحالی بود. من گاهی که تهران یه جلسه بود جمعه، ده 15 نفر دور هم دیگه جمع می شدیم فقط برای دیدن هم دیگه، ولی اون جلسه 10-15 نفره که فقط من از اون جلسه زندم و یه نفر دیگه، اونجا یه 2 ساعتی که دورم بودیم بحثای الهی میشد، بحثای معارفی میشد، یه صوبونه یه نونپنیرم بود، یه نفرم یه 10 دقیقه یه رو ذکر مصیبت میکرد. این عالم، من اون وقت 21 سال 22 سالم بود، این عالم در گریه بر ابی عبدالله حرف اولو میزد، قوغا بود در عشق ریختن. 4-5 سال بعد که باز من هنوز قم بودم، پنجشنبه ها میمدم تهران، آروم آروم منبری شده بودم، آروم آرومم تو منطقه خودمون در تهران شناخته شده بودم، آروم آرومم جمعیت منبر زیاد شده بود، البته به خاطر اینکه خیلی جوون بودم سعیم میکردم منبر خوب برم. بعدن میشنیدم مردم دهن به دهن میگفتن که یه طلبه جوانی تازه اومده منبرهای خوبی داره. این دهن به دهن جلسات رو شلوغ میکرد. یه رو جمعه این سید بزرگ، این عالم، این خدمتگزار، این از خود گذشته که بلند شده بود رفته بود تو فقیرترین مردم و تو پابرهنه ها و تو ضعیفان، اونجا پیش نماز شده بود، چیزی هم از اونجا برای زندگیش در نمی اومد. سه مردم سال تا سال خمسی به مالشون تعلق نمی گرفت که حالا به او بدن یه مقدار طبق اجازه مراجع بزرگ شیعه خرج زندگی خودش بکنه به اندازه ضرورت. خیلی جالب بود این آدم، این ور اونور میرفت روزه میخون زندگیشو اداره میکن. به من گو آقا نمیخوای شکر این منبری شدن تو، خوب شدن منبر تو، جمعیت اومدن پا منبر تو ادا بکنی؟ گودم چی کار بکنم؟ گو یه شب دو شب بیا مسجد ما برو منبر. تو میدونستم کجاست، با هم شرط کرد، گو پولم ندارم بدم چون این جمعیت من فقیره، اگرم بخوام پول بدم خجالت زده میشم، اگه بخوام پول بدم مثلا 50 تا تک تومن باید بدم، یه تومن اگه بتونم بدم. ندارم. گفتم مشکلی ندارم میام. دورم بود به منزل ما، باید خودم ماشین میگرفتم میرفتم، باز ماشین میگرفتم بر میگشتم، انقدر مردم ماشین نداشتم. گفتم کی بیام؟ شما گاهی میگین حرف خیلی به دلم چسبید، منم دعوتش به دلم چسبید، به خصوص که مفتیم. گفتم کی بیام؟ گفت هر شبی خودت دلت میخواد. گاهی معامله کردن با خدا چه میکنه؟ گفتم شب 15 شعبان خوبه. حالا شب 15 شعبان من تهران 4 تا منبر میتونستم برم، بعد از ظهرش تو جشنای مهم تهران دعوت هم میکردم. گویم شب 15 شعبان خوبه. گویم یعنی شب 15 شعبان تهران رو میتونی رها کنی بیای؟ گویم آره. گویم بیا. من شب 15 شعبان رفتم، ولی جمعیت ناز پاک بیشاعبه پای منبر بودم. من وقتی نشستم رو منبر، حالا مطلبی که در نظر گرفته بودم بگم مثلا 3 روب طول میکشید. من یه مرتبه دیدم که این مطلب تو ذهن من سفره باز کرد. اگه 10 شبم بخوام بگم دارم بگم. خیلی برام عجیب. اومدم پایین بعد منبر، نشستم پیشش، گفتم آقا این مسجد خصوصیتی داره. گفت برای چی؟ گفتم برای این که من یه مطلب سروبه براتون آماده کرده بودم، تو مردم مستضعف منبر طول نکشه خسته نشن. ولی من وقتی شروع کردم دیدم این مطلب یه سفره خیلی بازی داره، اگه من 10 شب دنبال هم میتونستم بیام میشد حرف بزنم. گفت بله. این مسجد یه خصوصیت خاصی داره. چیه؟ دقیق گوش بدین، دقیق. برادران، خواهران، هیچ نعمتی رو حبس نکن. حبس نعمت عذابش قطعیه. گفتش که 50 سال پیش یه دختر 21-22 ساله در یکی از دهاتای فقیر آذربایجان شرقی ازدواج میکنه. دختر نداری بود، دامادم ندار بود، پدر مادر هر دو هم ندار بودن، اما این دختر با اون پسر مناسب هم بود. شوهر 1 سال بعد عروسی میمیره و این خانم 18-19 ساله بیوه میشه. پدرش نداشت خرجشو بده، پدر مادر پسر نداشتن خرجشو بدن. این دختر دیگه 19-20 ساله تصمیم میگیره بیاد تهران کلفتی کنه، ولی دختر پاکدامن، متدین، اهل نماز، روزه، اهل خدا، با اتوبوس میاد. تو گاراژی که پیاده میشه، اون وقت تهران 8-9 نقطه گاراژ داشت. معمولا ماشینایی که از آذربایجان می اومدن تو بوزر جمهری یا ناصر خسرو مسافرها پیاده می شدن. دختری که پیاده میشه، یه خانومی کنار شمس العماره دم گاراژ این دختر رو میبینه، میبینه دختر وجیه و باوقاریه. به نظرش میاد بپرسه که تو از این اتوبوس پیاده شدی؟ برای چی اومدی تهران؟ میره میپرس. دختره میگه که من شوهرم مرد، 1 سال بیشتر با هم نبودیم، خیلی فقیری، من تونستم از پس اندازم یه بلیط تهیه کنم بیام تهران، اومدم کارگر. بهش میگه دختر خانوم تهران گرگ خیلیه، میبرنت، نابود میشی، از بین میری، الان گرگ بیشتره. البته تو بیبریم خونه ما، برای من کار کن. این خانوم، خانوم متدین پاکی بوده، بدم نبوده بعضش، میره خونه این خانوم. چند سالی خونه این خانوم بوده، بهش میگه تو صبحونه و نهار و شام و لباس تو من میدم، پول کارگری تو جمع کن، به دردت میخور. میگه باش. بعد مدت این خانوم میمیره، همسایه ها این دختره رو شناخته بودن، خونه این خانوم، خونه به خونه میبرنش. این عالم پیش نماز مسجد گفت 30 سال که دیگه این خانوم 50 سالش شده بود کار کرد، اون وقت ماشین لباسشویی نبود، تو خونه ها با دست لباس مردمون میشد، 30 سال کار کرد، پول جمع کرد. گفت گذر این خانوم افتاد به این محل، این زمین مسجد رو خرید، مسجد رو تا سقف رسوند، آماده نماز که شد از دنیا رفت. گوی این مسجد پول 30 سال کلفتی و رخشوری و خونه تمیز کردن مردمه. این همت بلند، دیگه همت چگونه بلند باشه که 30 سال یه خانومی بیاد جون کلفتی بکنه بعد همت کنه پولشو با خدا معامله کنه. الان 70 سال اون مسجد سر پاس، پیغمبر میگه که یه مسجدی بسازه بمیره در نماز خوندن کل مردم نماز خون تا قیامت صاحب مسجد شریک، غیر حال مردمی که هدایت میشه. این همت بلند قیامت نیارن این پیرزن کلفت رو و بگن تو یه 2 میلیون سال از این عقب افتاده ای، برو جهنم. آبرومون نره قیامت با حبس نعمت، با اسیر کردن نعمت. خوشانا خوشانان که دائم با تو باشم، بشن جاودان بازار شد. برای کشتن یه نفر، زدن یه اسلحه بیشتر نیاز نیست. یا سرشو جدا کنن یا اسلحه رو تو قلبش فرو کنن. اما با ابی عبدالله کاری کرده بودن که وقتی خواهر اومد مجبور شد 3 سوال بکنه. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. هیچ کتابی ننوشته بدن رو چگونه شناخ، اما وقتی شناخ این بدن ابی عبدالله با یه دنیا وقار نشست. دو دستش و دو طرف بدن گذاش خم شد، لبهاشو روی گلوی برید قرار دو. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگوف در خون کسی گل را به چشم تر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی حسین من بزم بوسه لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی دختر 13 سال وقتی حال عمه رو دید اومد گفت عمتی هازان عشم من عم جون این بدن کیه سکیل جان این بدن بابا توسه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا